اون رو با به فارسی ترجمه کردم با واژه‌نامه و توضیحات، و بعد حتی در مقدمه هم یک مقایسه‌ای با بعضی متون عرشبت که اوایل دوره اسلامی هم شده بود درش.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمود جعفری دهقی، از استادان برجسته رشته فرهنگ و زبانهای باستان در ایران. جناب دکتر دهقی، شما قبل از انتشار این کتابتون در سال 1362 مجموعی از اشعار خودتون رو منتشر کردید توسط انتشارات نوید شیراز.
بله بله.
خب این اولین کتاب رسمی شما بود قبل از این که در رشته تخصصی خودتون البته کتابی رو تألیف بکنید. دوست دارم در رابطه با اون مجموعه اشعارتون توضیح بفرمایید، این که در چه سبک یا سبکایی شما سرودید، و اگر امکان داره یک نمونه ای از اشعار خودتون رو هم برای شنوندگان گرامی دکلمه بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ببینید، من حقیقتش مثل همه ایرانی های دیگه که میگن ایرانی ها همه طبع شعر دارن، بنابراین هیچ ادعایی در این زمینه ندارم. حالا شما لطف میفرمایید که این رو میفرمایید، ولی خب به هر حال از همون دوره دبیرستان که اینجا میرفتم و با دوستان همیشه کارمون این بود که مثلا شعر تازه ای اگر چاپ میشد میگرفتیم به هر شکلی شده و خلاصه میخوندیم و صحبت میکردیم. یادم مثلا همون زمانی که من دبیرستان میرفتم، اون حادثه تلخ تصادف مرحوم فروغ اتفاق افتاد. من یادمه که ما چقدر ناراحت شدیم. من دوره دبیرستان بودم من، و خب میخوندیم آثار ایشونو میخوندیم. من اون موقع یادمه که مثلا یک دفتر درست کرده بودم برای خودم و تمام این شعرهایی که اون روزگار توی روزنامه ها چاپ میشد میبریدم و اینا رو توی اون دفترم میچسبوندم، و یادمه که یک دفتر بزرگی از مجموعه این شعرا فراهم کرده بودم. به همین جهت من خیلی علاقمند بودم و خلاصه خیلی به این ترتیب مانوس شده بودم با اینها. مثلا اخوان ثالث خب بودش اون موقع، نصرت رحمانی بود و هر شبه که بقیه شعرا که اون زمان خب واقعا میشه گفت دوران شکوفایی به نظر من شعر فارسی بود. فراموش نکنم که در مدرسه عالی ادبیات ما استاد بسیار بسیار ارزشمندی داشتیم به نام آقای محمد حقوقی، که من باید اون موقع خدمت شما میگفتم. یک کسی که واقعا در من خیلی تأثیر گذاشت در این زمینه ایشون بود. ایشون در واقع منو خیلی تشویق میکرد. حتی من یادمه که منزل ایشون من میرفتم و بعد شعرامو میخوندم برای ایشون، و ایشون در واقع اولین بار شعر منو دادن به مجله امید ایران اون موقع و اونجا چاپ شد، و خب برای من خیلی واقعا شوق برانگیز بود.
اینا ادامه پیدا کرد چاپ
به همین ترتیب؟ بله در بله مثلا فردوسی اون موقع در می اومد، امید ایران در می اومد، و نشریاتی که اون زمان مطرح بود من همینطوری گاهی کاری که میدادم چاپ میشد.
شعراتون در مایه نیمایی و سپید بود؟
بله بیشتر من اون موقع کارم به این ترتیب بود که بله بیشتر در واقع میشه گفت که علاقمند به سبک نیما بودم حقیقتش، که در واقع در شعرش به قول خودش میگه وزن وجود داره اما قافیه در اختیار شاعره. واقعا جایی که احساس میکنه قافیه لازم هست قافیه رو میاره، مجبور نمیکنه خودش رو که هر جا حتما قافیه بیاره. به این ترتیب کار میکردم.
مثلا میخوام شادوان دکتر محمد حقوقی چه واحدی رو درس میدادن؟
ما ادبیات معاصر رو بیشتر با ایشون داشتیم. بله.
و این مجموعه اشعاری که منتشر کردید در سال 1362 هم بیشتر بر پایه اشعار نیمایی بود، یا اینکه شعرهای کلاسیک هم داشت؟
در اونا گاهی رباعی چیزی هم مثلا میومد، ولی خب ما به هر حال خیلی تحت تأثیر اون دوران خیلی خیلی پر هیجان انقلاب بودیم، توجه می‌فرمایید. و این مجموعه هم که اسمش من گذاشتم فریادها، در واقع انعکاس همون فریادهای دوره انقلاب بود واقعا. ترجمه می‌فرمایید؟ بله. و بعد دیگه خب البته من فهمیدم که خب یه مقداری هم باید آدم گاهی کار غیر فریادی هم بکنه، یعنی آن کاری که اینقدر تو هم با آرامش و اینها باشه. به همین جهت خلاصه من عرض شود که به مرور پرداختم. ولی خب همین سبک رو که شما فرمودید، انصافا من سبک نیمایی رو بیشتر از همه میپسندیدم، ولی گاهی هم در سبک در واقع کلاسیک یه کارهایی میکردم. مثلا حالا شما چون فرمودید که من یه نمونهی مثلا از این قبیل خدمت شما عرض کنم، حالا این مثلا یه مدلی هستش که اینجوری گفتم که یک روز بارانی کنار هم نشستیم، گویی که او را پیش از اینها دیده بودم. یک روز بارانی کنار هم نشستیم، گویی که او را پیش از اینها دیده بودم. دیدم زلال چشمهایش آشنا بود، برق نگاهش را بسی سنجیده بودم. با ضرب تیشه آشنا بودیم هر دو، با ضرب تیشه آشنا بودیم هر دو. از پیکرش چون شاخه‌ای رویده بودم. دیدم زبانش قفل سنگینی به لب داشت، چیزی که از گفتار او فهمیده بودم. گفتم کجا دیدم شما را، آشنایی؟ گفتا بلی، من از شما رنجیده بودم. وقتی کدورت‌ها کناری رفت، دیدم از خود درون آینه پرسیده بودم. مثلا این یه نمونه بودش که مثلا
یک نوع غزل نو هست
تقریبا. بله، به این ترتیب.
بسیار جالب، خیلی ممنون از شعری که خوندید. شما البته در سالهای بعد کم و بیش گرایشتون رو به ادبیات فارسی حفظ کردین، و که مهمترینش من میتونم اشاره بکنم، حالا غیر از اون سلسله جلساتی که دارید در رابطه با شاهنامه، که البته خب یک ارتباط به اصطلاح ارگانیکی، ارتباط مستقیمی داره با زبان ادبیات باستان، کتابی مثل شاهنامه، اما خب یکی دیگر از کارهای شما که در همون فکر میکنم سال 1370 منتشر شد، گزیده اشعار خواجو کرمانی بود با انتخاب و مقدمه و توضیحات و واژه‌نامه، که به هر حال این در چارچوب رشته اولیتون قرار میگرفت. دوست دارم در این رابطه توضیح بفرمایید که چه شد که به صدا سراغ خواجو کرمانی رفتید؟ آیا علاقمندی قبلی داشتید؟ به هر حال یک کاری بودش که دیگه خارج از اون رشته تخصصیتون محسوب میشد.
بله بله. عرض کنم خدمت شما که من در واقع در شیراز که بودم، بعد از اتمام تحصیل همونطور که عرض کردم به عنوان مربی ادبیات فارسی استخدام شدم. ولی خیلی علاقمند بودم که به نحوی به هر حال از نویسندگان و شعرهای بالاخره سرزمین خودمون اینا رو معرفی بکنم به دانشجوها و کار کنم. به ویژه ما با دانشجویان پزشکی و غیر ادبیات هم که کلاس داشتیم، می‌دیدم اینا خیلی مشتاق هستن. بنابراین گاهی ما برای اینا یک همایش‌هایی رو برگزار می‌کردیم، و یادم هستش که اون زمان بحث خواجو به دلایلی مهم شد، به خاطر اینکه کنفرانس خیلی خیلی بزرگی برگزار کردن درباره نظامی در تبریز.
بله.
لطف فرمودید که من یادمه که واقعا اون موقع تمام استادان به اصطلاح برجسته رشته های علوم انسانی به ویژه ادبیات و اینها در اونجا گرد آمدن، و این کنفرانس به نظر من کنفرانس بسیار مهمی بودش.
در همون سال 70 اینا بود فکر می‌کنم، یا
کمتر، این مقداری بعد 69 اینا. بله. من در اونجا که این برنامه شد، ما اومدیم و گفتیم که خب ما هم در شیرازی کاری بکنیم. به همین جهت اومدیم و یک همایشی در باب خواجوی کرمانی برگزار کردیم. به مناسبت این همایش من فکر کردم که چون آثار خواجو به راحتی در دسترس نبود اون موقع واقعا کارهایی که از خواجو چاپ شده بود قدیم همه نایاب شده بود، و من یادمه که ما میخواستیم برای این کنفرانس کاری بکنیم، چیزی به آسونی نمیتونستیم پیدا بکنیم. این بود که اومدم و بالاخره از اون کارهای موجودی که در کتابخانه بودش و اینا یک گزیده ای رو فراهم کردم که هم برای این کنفرانس یک مناسبتی داشته باشه و هم به هر حال در دسترس دانشجوها قرار بگیره. در واقع کار این چنینی بودش که بعد در دانشگاه شیراز هم چاپ شدین و همزمان با او در دانشگاه کرمان هم، دانشگاه شهید باهنر کرمان هم، همایش خواجو به شکل البته خیلی گسترده تری برگزار شد
که شما هم اونجا حضور
بله کردید. بله منم در این همایش شرکت کردم و مقاله ارائه کردم و در شیراز هم که خودمون اصلا مجری این کار بودیم واقعا. بله
اسم این سمینارها چه بود؟ به خصوص سمیناری که در شیراز شما برگزار کردید.
در شیراز همین به نام خواجوی کرمانی
و میشه نام برخی از به اصطلاح سخنرانانی که در اونجا حضور داشتن
بله.
ذکر بکنید.
عرض کنم خدمت شما یکی از کسانی که در اونجا خیلی به ما کمک میکرد که البته ایشون الان فوت کردن، آقای دکتر محمد رضا محرری بود.
بله.
ایشون در واقع هم روانپزشک بودن و هم ادیب بودن. انصافا یعنی ما چهره های اینجوری خیلی کم داشتیم و داریم.
دقیقا.
که ایشون بسیار مرد فاضلی بودن، بسیار مرد فاضلی بودن، خدا رحمتش کنه واقعا، و خطاط، استاد خط در رشته خودش واقعا بی نظیر. مثلا یکی از کارهای بسیار ارزشمندی که ایشون انجام داد این بود که کتاب ذخیره خوارزمشاهی رو که یک اثر بسیار مهمی در پزشکی هست و تألیف هر شود که مربوط به قرن ششم هجری میشه از سید اسماعیل جرجانی.
بله.
این کتاب رو که در واقع در 9 بخش بودش و هر بخشی از این کتاب در باب یکی از مسائل پزشکی بود تصحیح کردم و بالاخره سرانجام این کتاب در فرهنگستان علوم پزشکی بعدها چاپ شد که بنده هم در ویرایش این کتاب مثلا خب همکاری داشتم.
دکتر محرری چه سالی فوت کردن؟
دکتر محرری الان حدود 3 سال هستش که فوت کرده.
3 سال.
بله خیلی وقتی نیست. بله.
و یکی از
کسانی که اونجا بودن. بله سخنرانان اصلی ایشون بودن. یکی دیگه از سخنرانان آقای دکتر جعفر مؤید شیرازی بودن که الان در قید حیات هستن. ایشون هم سعدی شناس خیلی معروفی هستن. میدونید که ایشون مثلا قصاید عربی سعدی رو ترجمه کردن در شیراز. خیلی تألیفات ایشون از استادان واقعا صاحب نام دانشگاه شیراز بودن و از جمله استاد بنده هم بودن. حتی در مصاحبه ورودی ما در دوره کارشناسی ارشد ایشون از جمله مصاحبه کنندگان بودن که من همراه خودم یادمه که مجله فردوسی رو برده بودم و یه در واقع شعری که تازه گفته بودم خوندم. همون باعث شد که ایشون دیگه اصلا ما رو واقعا در واقع پذیرفت در این دوره کارشناسی ارشد.
اشاره کردید که در اون سالها شما در دانشگاه تدریس میکنید، دانشگاه شیراز.
بله بله.
کی به تهران به اصطلاح مراجعه کردید؟
بله عرض کنم که من همون موقعی که یعنی در سال 64 که دوره کارشناسی ارشد رو تموم کردم مترصد بودم که برای ادامه تحصیل اقدام کنم. متاسفانه دانشگاه ها تعطیل بودن و هیچ کجا امکان ادامه تحصیل تقریبا نبود. به همین جهت به فکر این افتادم که برم به خارج از ایران برای ادامه تحصیل. بنابراین چند سال فعالیت کردم و یادم هستش که مثلا همین استاد عزیزم آقای دکتر یار محمدی برای من خیلی کمک کرد که تونست یه پذیرش تحصیلی برای من بگیره از دانشگاه کلمبیا. و متاسفانه به خاطر اینکه امکان مالی پرداخت شهریه یه دانشگاه کلمبیا رو نداشتم نتونستم برم، با وجودی که یک سالم اونجا به من در واقع فرصت رو تمدید کردن ولی نشد. تا اینکه تقریبا در سال 1369 من موفق شدم که از دانشگاه کوپنهاگ یک پذیرش دیگه‌ای بگیرم یک استاد ایرانشناسی اونجا بودش که آقای آسموسن، ایشون در واقع در این زبان‌های باستانی کار کرده بود، شخصیت برجسته‌ای در اونجا بود و ایشون رئیس کتابخانه سلطنتی کوپنهاگ بود، بسیار مرد فاضلی بود خلاصه. و من یادمه که یک جلد از این کتاب یوشت فریان رو من برای ایشون فرستادم و گفتم که من وضعیتم اینجوریه و دلم میخواد که ادامه تحصیل بدم. ایشون دعوت کرد از من که خب پاشو بیا اینجا، و ما اومدیم و حالا در واقع از دانشگاه هم دو ما مرخصی گرفتیم، پاشدم رفتم پیش ایشون. رفتیم پیش ایشون و خیلی کمک کرد ایشون، خیلی خیلی کمک به من کرد، یعنی این که حتی مثلا جا به من دادن، با وجودی که خب من امکان مالی خیلی زیادی نداشتم ولی خیلی کمک کردن. و در واقع من اونجا شروع کردم به دوره دکتری با ایشون
در کوپنهاگ.
در کوپنهاگ بعد از مدتی دیدم که واقعا اونجا درسته که هزینه‌ای برای من نداره به اون شکل، ولی برای یعنی هزینه دانشگاهی نداره ولی برای زندگی هزینه است. و من خب چون متأهلم بودم، این بود که خانواده در شیراز بودن، باید برای اونا هم هزینه‌هایی رو می‌پرداختم. بنابراین دیدم که خیلی کار دشواره. به آقای آسموسن گفتم که اگر اجازه بدید من بخشی از کارمو برم ایران انجام بدم، چون قرار بود که من راجع به اندرزنامه‌های پهلوی و تأثیری که این اندرزنامه‌ها در متون دوره اسلامی گذاشتن، در واقع این پروژه من این بود.
بله.
ایشون هم پذیرفتن و گفتن که خیلی خوب، پس هر وقت می‌خوای برو بیا، به این ترتیب به اصطلاح ترددی کار کنی. بعد من اومدم ایران و خوشبختانه در این دوره وقتی که دانشگاه شیراز متوجه شدن که ما خیلی خلاصه علاقمند به این کار ادامه تحصیل هستیم، من الان اینجا واقعا به نیکی یاد کنم از آقای دکتر ملکزاده که موقع رئیس دانشگاه بود و چقدر واقعا ایشون به من کمک کرد تا من بالاخره تونستم از بورس وزارت علوم استفاده بکنم و بتونم برای ادامه تحصیل به طور جدی و رسمی اقدام کنم. بعد که این بورس رو به من دادن که من اجازه پیدا کردم بتونم 3 سال برم و ادامه تحصیل بدم، با آقای آسموسن مشورت کردم. ایشون گفتش که چون اینجا باید زبان دانمارکی هم اتفاقا کار بشه، بنابراین شما اگر به سواس بری بهتره، مدرسه السنه شرقیه. واقعیت قضیه البته این بود که از اون مقررات اداره بورس هایی که این بود که ما باید پذیرش از یک دانشگاه انگلیسی زبان میگرفتیم، بنابراین من دیگه کارم رو منتقل کردم به دانشگاه لندن، همین مؤسسه، همین مدرسه السنه شرقیه به اصطلاح، یا اسکول آف اورینتال اند افریکن استادیز، که دیگه اومدم به اونجا.
همون اوایل سال 70 بود، اوایل
بله،
دهه
70. بله دقیقاً از اون زمان بنده رفتم به دانشگاه لندن و اونجا با 2 نفر از استادان اونجا که خوشبختانه هر دو در قید حیات هستن، یکی آقای فیلیپ کراینبروک که در واقع من با ایشون ادامه دادم کارم رو، و بعد از اینکه ایشون منتقل شدن به دانشگاه گوتینگن، من کارم رو با آقای نیکولاس سیمس ویلیامز ادامه دادم که در اونجا به هر حال این دوره رو به اتمام رسوندم. و خوشبختانه حاصل این دوره کتابی شد که این کتاب در واقع در مجموعه آکتا ایرانیکا در پاریس چاپ شد. بله.
اسم کتاب چی بود؟
دادستان دینی، که این یک متن در واقع باز پهلوی هست که این رو تا به حال میشه گفت که کسی کار نکرده بود و مونده بود، و ما به هر حال تونستیم اونجا این رو با کمک اساتیدی که اونجا داشتیم در واقع ترجمه کردم به انگلیسی و در پاریس این چاپ شد.
این در واقع این در حکم پایان نامتون
بود؟ بله، پایان نامه من در واقع بخشی از این کتاب بود، و من بعد از اینکه دفاع کردم استادان داور و عرشبت که چیز به من گفتن که شما این کار رو اگر تکمیل بکنی میتونیم ما چیز کنیم. و همینجور من بعد از دفاعم که تموم شد 1 سال موندم اونجا، و چون اون موقع دیگه ما میتونستیم تدریسم بکنیم، و ضمن این که اونجا من تدریس زبان فارسی میکردم و دستور زبان فارسی درس میدادم در همون ساز تونستم بمونم و این کار رو تکمیل بکنم. در واقع نیمی از اون کار مربوط به دوره دانشجویی من بود و نیم دومش بعد از اتمام دوره انجام شد.
و این کتاب دادستان مربوط به چه دوره‌ای هست؟
همینطور که عرض کردم خدمت شما و حالا بعدنم ممکنه به عرضتون برسونم، ببینید اصولا متون باقی مانده از دوره پیش از اسلام متونی هستن که اینها شفاهی و سینه به سینه نقل می شدن. بعضی ها معتقد هستن که احتمالا در اواخر دوره ساسانی ممکنه بعضی چیزها هم نوشته می شده، ولی با توجه به اینکه امکانات نگارشی واقعا ما یعنی نبود کاغذ و اینجور چیزا مطرح هست، معتقدن در مجموع که این آثار هرچند که در واقع دوران بسیار کهنی مطرح بودن و استفاده می شده سینه به سینه نقل می شده، اما در حدود قرون چهارم و پنجم هجری اینا مکتوب شدن نوشته شدن.
درسته.
بنابراین اصل کار مربوط به عرشبت دوران کهن هست، اما یعنی اندیشه هایی هست، مباحثی هست، چون کتاب در واقع مجموعه است از فلسفه و جهانبینی ایرانیان باستان.
درسته، به همون معنی قضاوت و داوری دادستان.
بله. و موضوع کتابم اینطوری هستش که عده‌ای از طرفداران دین زردشتی که حالا در دوره اسلامی گروهی از اونها البته مهاجرت کردن به هندوستان و به واسطه اینکه به هندوستان مهاجرت کردن از اصول زبان و دین و اینها دور افتادن، اینها سوالاتی رو مطرح میکنن. کتاب شامل 92 سوال هست که اونها از هند فرستادن به ایران برای روحانیون خودشون و اینا جواب دادن به اون پرسش ها. منتها موضوع موضوعات اساطیری هست، موضوعات در واقع فلسفی هست و جهانبینی است که ایرانیان باستان بهش اعتقاد داشتن.
و شما در سال 1376 بودش که دکتراتون رو دریافت کردید دیگه؟
بله.
و بلافاصله اومدین ایران؟
بله، من برگشتم به ایران و مدتی در فرهنگستان علوم پزشکی، چون به هر حال ما پدر و مادرم در تهران بودن و میخواستم که اینجا یه مقداری هم به اونا رسیدگی بکنم، بنابراین یکی دو سالی من تهران بودم، بعد دیگه برقرار برگشتم به شیراز، کارم رو ادامه دادم در دانشگاه تا سال 1382. در سال 1382 من منتقل شدم به دانشگاه تهران.
درسته. تا اون موقع در دانشگاه شیراز
بله.
تدریس می‌کردین؟ بله، و استخدام اونجا بودین.
بله.
و در سال 1382 که اومدی تهران و فعالیتاتون رو ادامه دادید، که ما با توجه به وقت کمی که داریم شاید دیگه در این برنامه نتونیم به بخش عمده فعالیتاتون در این سالها اشاره بکنیم، به خصوص اینکه شما در دایره المعارف بزرگ اسلامی هم مشغول فعالیت شدین و خب دستاوردهای خیلی زیادی داشت و همچنین نوشتن کتاب‌ها و مقالات و شرکت در سمینارها و ارائه سخنرانی‌های مختلف بخش زیادی از فعالیت‌های شما بودش، که من امیدوارم که در برنامه آینده ما بتونیم به بخشی از این فعالیت‌ها هم اشاره بکنیم، همراه با پرسش‌هایی که دارم در رابطه با برخی از دیدگاه‌های شما در رابطه با زبان باستان و تبیین تفکر ایرانی در دوران باستان.
حتما، با کمال میل.
جناب دکتر محمود جعفری دهقی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگویی داشته باشم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
متشکرم، خداحافظ شما.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر محمود جعفری دهقی از متخصصان برجسته فرهنگ و زبان باستان. تهیه کننده برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای مهدی مرادی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ به لحظات پایانی رسیدیم. آخر هفته خوب و خوشی رو برای شما آرزو مندم. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
عاقبت وسوسه های روزگار زندگیمونو به بیراه کشون، گم شدیم و دیگه پیدا نشدیم، فاصله ما رو به انتها رسون. زندگی قصه شادی و غمه، یک حکایت قریب مسافریم و روزگار یه گذرگاه پر از پیچ و خمه. میشه باز مسافر یه جاده شد، میشه زندگی رو سبز و تازه کرد، میشه با عشق و امید و آرزو طعنه زد به این کویر خوش گذر. میشه بازم از شب تیره گذشت، فاتحه طلوع جاودان شد، فارغ از وسوسه های روزگار، غرق لحظه های آن.